تعدادی دیگه 7 نفر دیگه زخمی میشن. مناطقی در جنوب دمشق هم بمباران شده. دولت سوریه تایید کرده انفجارهایی در این منطقه روی داده، اما نگفته چه خسارتهایی بر جای گذاشته. دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره گزارش داده که انبارهای مهماتی وابسته به حزب الله لبنان و گروههای تحت حمایت ایران در این منطقه هدف قرار گرفتند.
ایلیا، برخی رسانه‌های عربی از گردهمایی قریب الوقوع مسئولان آمریکا، روسیه و اسرائیل برای بحث بر سر خارج کردن ایران از سوریه خبر دادند. حالا گزارش‌ها حاوی چه نکات بیشتری هستند؟
در گزارش پیشینی که پخش شد به این مسائل اشاره شده بود، اما روزنامه الشرق الاوسط به مسائل دیگه اشاره کرده. گفته آمریکا میخواد از بعضی از برگه‌های برنده خودش برای مذاکره با روسیه استفاده کنه تا روسیه بر ایران فشار بیاره، تا نیروی نظامی ایران دستور کم بشه و از نفوذ تهران در دمشق کاسته بشه. از جمله مسائلی که در این گزارش اومده، مسئله حضور نیروهای آمریکایی در شرق فرات هست. آمریکا میخواد از این مسئله استفاده کنه، حضوری که میتونه اضافه بشه بهش حضور نیروهای از اروپا، از جمله فرانسه و بریتانیا، اینطور که در این گزارش اومده. و مسئله دیگه، مسئله بازسازی سوریه و عادی سازی روابط با دولت دمشق. اینها مسائلی هست که آمریکا در مذاکرات مطرح خواهد کرد تا روسیه را متقاعد کنه، بر ایران فشار بیاره و از نفوذ نظامی ایران در سوریه کم کنه.
و بالاخره اینکه سوریه بار دیگه شاهد حملات گروه داعش در مناطق شرقیش است. جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
درسته، در شرق سوریه استان دیر الزور منطقه الفیزه ما شاهد حمله مجدد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بودیم. از پایگاه‌های دولتی سوریه بودند که هدف قرار گرفتند. در این حمله درگیری‌های شدیدی روی داد و بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 13 تن از نیروهای دولتی سوریه و 4 تن از شبه نظامیان داعش بعد از ساعت‌ها درگیری سنگین کشته شدند. علاوه کرده این گزارش‌ها اینکه هنوز شبه نظامیانی از داعش به صورت حصار خفته در منطقه بادیه سوریه و منطقه صحرایی حضور دارند، در بعضی از روستاها و هر از چندگاهی به بعضی از حملات دست می‌زنند، بعضی حملاتی انجام می‌دهند که بیشتر حملات ایذایی هستند.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم همراه بودیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که وزیر دفاع چین در نشست امنیت آسیا در سنگاپور گفت کشورش آماده اقدام نظامی در مورد اختلافاش با آمریکا بر سر تایوان و جزیره‌های دریای جنوب چین است. این گفته واکنشی است به موضع‌گیری‌های پاتریک شانهان، وزیر دفاع موقت آمریکا، در نشست امنیت آسیا. این نخستین باری نیست که موضع‌گیری‌های متقابل بعضی مقام‌های چین و آمریکا در این نشست خبرساز می‌شود. گزارشی بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
وی فنگ، وزیر دفاع چین، روز یکشنبه در نشست امنیت آسیا یا شانگریلا گفت اگر کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، چین تا پایان خواهد جنگید. این مقام چینی گفته اگر کشوری از خطوط قرمز پکن بگذرد، ارتش چین دست به اقدام متقابل خواهد زد. دولت جمهوری خلق چین حاکمیت مستقل تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند. پیش از موضع‌گیری وزیر دفاع چین، پاتریک شانهان، وزیر دفاع موقت آمریکا، در مورد رفتار چین با همسایگانش از جمله در دریای جنوبی چین هشدار داده بود. این مقام آمریکایی در نشست امنیت آسیا در سنگاپور با اشاره تلویحی به تایوان گفته ایالات متحده برای دفاع از متحدان آسیایی خود به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نظامی روی خواهد آورد. همزمان ژنرال شاو یوان مینگ، یک مقام بلندپایه نظامی چین، بر حاکمیت کشورش بر تایوان تأکید کرده است.
اگر کسی بخواهد تایوان را از چین جدا کند، ارتش چین همه کارهای لازم را انجام خواهد داد تا یک پارچگی چین را حفظ کند. کشور ما حق حاکمیت دریای جنوبی چین را بدون هیچ بحثی همراه با داعیه تاریخی و حقوقی از آن خود می داند. آزادی ناوبری و پرواز در آسمان دریای جنوبی چین هرگز محدود نشده است. آزادی ناوبری در دریای جنوب چین به هیچ وجه مشکلی مطرح نبوده است.
تایوان در حال حاضر دولتی دموکراتیک دارد و با نهادهای انتخابی و مجزای قضایی و قانونگذاری اداره می شود. ایالات متحده در گذشته همواره کشتی‌های نظامی خود را به مناطقی مانند تنگه تایوان فرستاده که چین نسبت به آنها حساس است. همزمان با موضع‌گیری‌های متقابل واشنگتن و پکن، آنگوس کینگ، سناتور مستقل و عضو کمیته نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس سنای آمریکا، در موضع‌گیری به راهبرد کشورش در برابر چین از دید خود اشاره کرده است.
نظر من درباره وضعیت جاری با چین اینه که باید در صورت لزوم با چین رقابت کنیم. زمانی ممکنه با چین همکاری کنیم و در صورت لزوم هم با آنها مقابله کنیم. فکر میکنم این راهبردی است که آمریکا در حال حاضر دنبال میکنه. ما نیازی به تنش با چین نداریم.
مسئولان نظامی آمریکا میگویند گذر ناوگان ایالات متحده از آبهای نزدیک به چین نشان دهنده تعهد آنها به آزادی دریانوردی است. اما چین اقدامهای آمریکا را در شرق آسیا حضور نیروهای کشوری خارجی توصیف کرده و موضع واشنگتن را برای دفاع از آزادی دریانوردی رد میکند. این وضعیت با ادامه تقابل تجاری میان واشنگتن و پکن نیز همراه است. وزیر دفاع چین در جریان نشست امنیت آسیا یا شانگریلا در سنگاپور از برخورد حکومت چین با کارگران و دانشجویان معترض در میدان تیانانمن دفاع کرده که سه‌شنبه هفته جاری 30مین سالگرد آن است. او اقدام‌های حکومت چین را که طی آن بسیاری از معترضان کشته شدند، سیاستی درست در برابر به گفته او ناآرامی خوانده است. نشست امنیت آسیا یا شانگریلا از مهمترین گردهمایی‌های امنیتی شرق آسیا است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خاطر بسپارید که تریبون آزاد رادیو فردا جایی است برای شما و دیدگاه‌ها و نظراتتون.
زمانی که تحریم‌ها تازه شروع شده بود، قیمت‌ها ماه به ماه بالا می‌رفت. چند وقت بعد هم قیمت‌ها هفته به هفته شروع به بالا رفتن کرد. بعدش هم روز به روز شد، حالا هم که شده ساعت به ساعت. هر چی می‌خری یک ساعت بعدش دوباره به خریش قیمتش دوباره رفته بالاتر. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، همه که وضع مالیشون خوب نیست، همه که مثل شما پولدار نیستن. هیچ جوری مذاکره با آمریکا رو ندارید، زودتر برید پای کارتون بذارید، مردم نفس می‌بکشن. مردم بیچاره‌شون از دست شما، پول نونشابشون هم ندارن.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همش دم از پیشرفت میزنند و میگویند ایران کنونی قابل مقایسه با 40 سال پیش نیست. ما در تمام زمینه‌ها پیشرفت کردیم. البته که شما پیشرفت کردید. اما در چه زمینه‌ای؟ اختلاس، دروغگویی، دزدی، مال مردم خوری و یه عده‌ای از مردم هم از شما تبعیت کردند. و اون چیزی که مشخصه اینه که پیکان سال 1348 شرف داره به ماشینی که شما در سال 1398 درست میکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شاید برای خیلی ها ساده تر باشه که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن. 00420221122112 هم شب و روز در اختیار شماست. اجازه بدید که به سراغ خبرنگار ورزشی رادیو فردا و ورزش دوستان عزیز بریم، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه پیروزی‌های خود در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال روز یکشنبه در یک نبرد نزدیک اما برتر، تیم ملی والیبال آلمان را در 3 ست 30-28، 29-27 و 25-20 شکست داد. ملی پوشان والیبال ایران در دو بازی قبلی خود در هفته اول لیگ جهانی در کشور چین تیم‌های ایتالیا و چین میزبان را هم شکست داده بودند و با 3 پیروزی وارد هفته دوم این رقابت‌ها شدند. هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در سال 2019 طی روزهای 17 تا 19 خرداد در ژاپن برگزار می‌شود و تیم ایران به غیر از میزبان با تیم‌های مدعی برزیل و آرژانتین هم باید دیدار کند. حواشی دیدار جنجالی تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی در اصفهان همچنان در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد. در گزارشی که روز گذشته از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، رئیس کمیته انضباطی از صدور حکم متخلفان این مسابقه جنجالی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. همچنین حسین عسکری رئیس پیشین کمیته داوران هم در همین گزارش شبکه خبر از حمایت نکردن رسانه‌های داخلی از داوران از جمله خود سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
الان شما نگاه بکنید، آقای زاهدی فر اومده به درستی وظایفش رو انجام داده، مورد هجمه تیم قرار گرفته، تماشاجی گرفته و خیلی از رسانه‌ها. همین الان همکار محترمتون آقای اکبر خرم میگفت که در اخطار دوم آقای داور عجله کرد.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به گزارش برخی از سایت‌های خبری داخلی و خارجی در مورد اینکه مارک ویلموتس سرمربی جدید تیم ملی با یک محافظ شخصی به ایران آمده واکنش نشان داد و اعلام کرد فردی که در کنار مارک ویلموتس حضور دارد جورج بادیگارد او نیست، بلکه به عنوان مشاور شخصی همراه مارک ویلموتس است و فدراسیون ایران هیچ قراردادی با ایشان ندارد. چند سایت خبری داخلی و خارجی در این مورد گزارش دادند که آقای جورج یک افسر پلیس از شهر بروکسل است و قبلا محافظ مارک ویلموتس در تیم ملی بلژیک بوده و قبل‌تر هم محافظت از لانس آرمسترانگ دوچرخه سوار سرشناس آمریکایی را بر عهده داشته است. و نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر مارک ویلموتس سرمربی جدید عصر یکشنبه در زمین شماره 2 کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای غریب به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از بازی پرسپولیس داماش در اهواز که بالاخره آغاز شد.
بله سلام به شما همه شنوندگان. آغاز شد با حدود 2 ساعت و 20 دقیقه تأخیر. 30 سال خانم روانشاد من جوی فوتباله هستم، حدوداً همچین چیزی رو ندیده بودم. فینال یک مسابقه بزرگ رسمی برای تیمی که در نظر فوتبالی در سطح آسیا اوله، همچین چیزی بی سابقه بوده. به قول خبرگزاری‌های داخلی نمایش بی لیاقتی مدیران، یه بی اعتباری بود. واقعاً اون عکس ها و تصاویری که از ورزشگاه مخابره شد حدود 1-2 ساعت پیش، اگر فیفا اینا رو ببینه و فوکوس بکنه روشون، مسلما تبعاتی داره برای فوتبال ایران. الانی که من با شما صحبت میکنم، برم یک صحبتی هم در مورد خود مسابقه بکنم. یکیچ پرسپولیس جلو فینال جام حذفی در ورزشگاه فولاد شهر اهواز و همونجور که گفتم، حالا این جام رو تحت تاثیر قرار داد این حواشی و باید منتظر بود. آخرین خبر مهمم که منتشر شده این قرار بود این بازی چند دفعه لغو شد و گفتن برگزار میشه، تماشاگرها رفتن. از دفتر وزیر ورزش خبر اومد که این بازی حتما برگزار بشه. سعید فتایی رئیس کمیته مسابقات رو از کار برکنار کردند. آقای بهاروند رئیس سازمان لیگ و آقای طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان که به نظر من واقعا بی‌لیاقتی از همون خوزستان، و این آقای طالقانی که اصلا سنخیتی با فوتبال نداره و به خاطر نزدیک بودن به نهادهای امنیتی وارد این کار شده، مقصر اصلی بودن. باید فردا و پس فردا منتظر بود و دید تبعات بیشتر این جنجال فینال جام حذفی چه خواهد شد. دقیقه 70 هست و بازی یکیچ به سود پرسپولیس در جریانه و داماش یکیچ بازی رو تا این لحظه واگذار کرده.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. عزیزان، نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه صدایی دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون. شماره پیامگیر ما 00420221122112. خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
شلیک 5 گلوله در حمام خانه‌ای در غرب تهران. این مناقشه برانگیزترین خبر روزهای اخیر رسانه‌ها در ایران بود. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زنی در حمام خانه‌اش به قتل رسید. سیاستمداری کهنه‌کار همسر دومش را به قتل رساند. دست نشانده نیروهای امنیتی در حمام خانه‌ای کشته شد. شهردار سابق زنش را کشت. همه این تیترهای خبری حاصل تنها شلیک 5 گلوله در حمام خانه‌ای در غرب تهران بود. 5 گلوله مناقشه برانگیز. پیش از آنکه به سراغ کارشناسان برای بررسی موضوع این قتل از منظر جنسیتی برویم، همراه هستیم با همکارم نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که برای ما از برگزیده‌ای از واکنش‌های اجتماعی به این قتل می‌گوید.
سمانه سوادی که فعال حقوق زنان هم هست در توییتر نوشته میترا استاد یک بار به دست شوهرش اگه صحت داشته باشه زنکشی شد، هزاران بار به دست مردم. زنکشی مگه چیزی بجز اینطور شق کردن آبرو، حیثیت و کرامت انسانی یک زنه؟ زهره الوندی روزنامه‌نگار نوشته میترا استاد قرار بود چه رازی رو فاش کنه که به قیمت مرگ او تمام شد؟ نجفی چه رازی در زندگی با این زن دارد که حاضر به چنین جنایتی شد و همه اعتبار و آبروی خودش رو برباد داد؟ ای کاش دادگاه علنی برگزار بشه، چون نجفی فقط یک فرد نیست بلکه یک جریانه. پریچهر نوشته همون جماعتی که شعار میدن این مرده که باید جلوی خودش رو بگیره، حالا به میترا استاد انگ پرستو بودن زدن تا از گناه نجفی کم کنن. این یعنی وزیر سابق، شهردار ضد فساد و فخر اصلاحات نتونسته جلوی شهوتش رو بگیره و اسیر یک پرستو شده. کاربری که نام کاربری مستر بین رو انتخاب کرده نوشته نجفی گفته بود شهر رو برای زنان امن می‌کنیم. عجب امنیتی شد. اگه ما این امنیت رو نخواهیم کی رو باید ببینیم؟ یک سال شهرداری تهران رو معطل چنین شخصی کرده بودن که فقط باید ایشون شهردار بشه. اگر ایشون شهردار می‌شد که دخل همتون در می‌اومد.
با همه واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این قتل ایجاد شده، پرسش اینجاست که آیا قتل میترا استاد توسط همسرش محمد علی نجفی سیاسی بوده یا جنسیتی؟ پرستویی به قتل رسیده یا زنی در امن خانه‌اش کشته شده است؟ حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در پاسخ به این سوال که این قتل سیاسی است یا جنسیتی میگوید:
میدونید این یایی که شما مطرح میکنید مشکله، چون چیزی که در ایران سیاسی است جنسیتی هم هست، چون سیاست فقط چیزی نیست که سیاستمدارا باش سر و کار داشته باشن. سیاست یعنی هر چیزی که به امور عمومی جامعه راجع میشه، یعنی هر چیزی که همه در موردش باید نظری داشته باشن، ایده‌ای داشته باشن، موضعی داشته باشن و تصمیمی داشته باشن. به این مفهوم سیاست در جامعه ایران جنسیتی است، مثل بسیاری از جامعه های دیگه، شاید در اینجا مقداری غلیظ‌تر. به این دلیل که ما با تبعیض‌ها و نابرابری‌های عمیقی از لحاظ جنسیتی در جامعه‌مون روبرو هستیم که خودش رو در سطح سیاست، یعنی در سطح تصمیمات عمومی یا موضوعات عمومی هم منعکس می‌کنه. بنابراین این تفکیک بین سیاسی و جنسیتی تا حد زیادی تصنعی و فقط روی کاغذ معنی دار هست. در عمل این دوتا انقدر با هم آمیختن که واقعا نمیشه ازشون جدا کرد. بنابراین اگر این قتل رو یه قتل سیاسی فرض بکنیم، ناچاریم که جنبه جنسیتی رو درش دخیل بکنیم، نه تنها در اتفاقی که رخ میده بلکه در تفسیری که جامعه روی اون میذاره و طبعا اون لایه‌های جنسیتی فکرش رو هم ممکنه در این تفسیر دخیل کنم.
سودراد فعال برابری طلب ساکن پاریس هم از منظری دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید خانه نه به عنوان محل خشونت بلکه به عنوان محلی برای قدرت نمایی ساکنان آن اهمیت دارد.
ما وقتی از خشونت خانگی صحبت می‌کنیم از هر خشونتی صحبت می‌کنیم که در فضای خانه یا توسط افراد نزدیک خانه مثل والدین، مثل همسر، مثل حتی دوست پسر یا دوست دختر داره اتفاق می‌افته. در واقع اینطور نیستش که هر خشونتی که توی یک خونه اتفاق افتاد حتما خشونت خانگیه. وقتی یک دزد وارد یک خونه میشه و به زور میخواد زورگیری بکنه، اون خشونت اسمش خشونت خانگی نیست. به چه دلیل این مفهوم و تعریف در واقع ساخته شده؟ به این دلیل که ضوابط قدرت در بین افرادی که زیر یک سقف زندگی میکنن، یک محل زندگی که اصولاً امن‌ترین جای دنیا برای افراد برای استراحت کردن بیشترین وقت زندگیشون اونجا میگذرونن، اون روابط قدرت متفاوته و کمترین فشار رو باید بیاره. برای همین که ما از خانواده برابر صحبت میکنیم، برای همین که از خشونت خانگی صحبت میکنیم و به همین دلیل هم هست که حول موضوع خشونت خانگی اما و چراهای فراوانی وجود داره. در واقع اینو پشت حاله ای از ابهام همیشه نگه میداریم. وقتی که یک زنی یا یک مردی یا یک فردی توی خونه مورد خشونت خانگی قرار میگیره، متاسفانه اولین سوال اینه که پس تو چیکار کرده بودی که اون اعتماد شکسته شده و مورد این خشونت واقع شدی؟
تحلیلگران سیاسی معتقدند محمد علی نجفی عالی رتبه ترین سیاستمدار ایرانی در 40 سال اخیر است که اقدام به قتل با شلیک گلوله کرده است. قتلی که حالا چالش جدید بر سر رده‌بندی آن به وجود آمده. در حالی که برخی در تلاشند تا این قتل را در حد اختلافی خانوادگی نگه دارند، گروهی دیگر نیز بر طبل مسائل امنیتی میکوبند و شواهدی اثبات نشده مبنی بر ارتباط میترا استاد با نیروهای امنیتی را مطرح میکنند. حسین آزیان معتقد است
موضوع اینه که در خشونت خانگی ما هیچ وقت انگیزه های خشونت رو جدا نمی کنیم از تعریفش. یعنی خشونت با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشه، حتی انگیزه هایی که ممکنه از دید بیرونی مشروع هم تلقی بشه، باز هم با خشونت خانگی روبرو خواهی بود. در اینجا هم همینطوره. در اینجا هم خشونت اتفاق افتاده خشونت خانگی است، چون در درون زندگی خانوادگی و اتفاقا در خانه رخ داده. هر دو اینها دو تا معیار خیلی مهم هست برای اینکه چیزی رو خشونت خانگی بدونیم، صرف نظر از انگیزه هایی که پشت ماجرا وجود داشته باشه. ضمن اینکه ما هنوز نمیدونیم، واقعا از ته و تو ماجرا با خبر نیستیم و فقط تفسیرها و به اصطلاح طرح‌های مختلفی رو از جانب‌های متفاوت می‌بینیم که روی واقعیت انداخته میشه، در حالی که اطلاعات زد و نقیزه و ما هنوز از ته و تو ماجرا به طور کامل بخبر نیستیم که بتونیم در مورد جنبه‌های غیر خشونت خانگی موضوع هم دقیق‌تر حرف بزنیم.
از همان اولین اخبار وقوع قتل، یکی از مهمترین واژه‌هایی که تکرار می‌شد واژه زن دوم بود. زنی که بر اساس قانون و شرع در ایران علی‌رغم زندگی مشترک مرد با زن اولش میتواند به رسمیت شناخته شود. در موضوع قتل میترا استاد اما پیش از آن که جامعه در حمایت از او برآید، رابطه‌اش با محمدعلی نجفی به عنوان زن دوم را مورد پرسش قرار داد، موضوعی که حسین غازیان آن را قابل پیش بینی می‌داند.
این تقریبا همون مواجهه است که ما انتظار داشتیم، به دلیل اینکه اون جنبه‌های جنسیتی در جامعه ما فولد عمیق و گسترده است و فقط مردان رو در درک تبعیض آمیز از وضعیت زنان در بر نمیگیره، بلکه خود زنان هم از خریداران و مصرف کنندگان اون ایده‌ای هستن که مرد رو قدرت قاهر میدونه، مرد رو بیگناه میدونه در بسیاری از موارد و مشکل رو ناشی از زنی میدونه که وارد چنین رابطه هایی میشه و در اینجا هم تفسیر جنسیتی میذاره روی این موضوع که زن جای فروتری داره و مرد جای فراتری داره، جای برتری داره و به این ترتیب نوع ارزیابی هم که راجع به این دو نفر میشه متفاوتن و اتفاقا این ایده ایست که مردها در سالیان دراز در طی فرهنگ پدر سالاری در واقع تولید کردن و موفق شدن که نه تنها به مردان بلکه به زنان هم بفروشن. بنابراین زنان مصرف کننده این ایده هستن و در ارزیابی خودشون این رو دخالت میدن و ما در زندگی روزمره به ویژه در مسائل خانوادگی و ارتباطاتی از این دست به وضوح این رو میبینیم. بنابراین اینجا هم میباید انتظار داشته باشیم که چنین ارزیابی ظاهر بشه.
یکی از سخنان محمدعلی نجفی در قامت شهردار تهران که این روزها به سرخط خبرها بازگشته این بود که او گفته بود خیابان‌های تهران را برای زنان امن خواهد کرد. حالا نه خیابان‌ها که حتی خانه‌ها نیز برای زنان امن نیست. این را آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد. در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه اعلام شد که 66% از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک خود خشونت را تجربه کردند. از سودراد می‌پرسم با ثبت این پرونده خشونت آیا می‌توان به یافتن فضای امن برای زنان امیدوار بود؟
من هر بار تکرار میکنم بله، ما امید داریم که بتونیم جای امن‌تری داشته باشیم، هم در خانه، هم در خیابان، هم در عرصه سیاست، هم در مجلس، هم در تمام ساختار حکومتی که از بن و پایه جنسیت زده و متاسفانه ضد زنه، جایی که ما حتی نمیتونیم به یک پدیده که اینقدر آشکارا پدیده زنکشیه به زنکشی اطلاق کنیم و مورد حجم قرار میگیریم که نه این انسان‌کشیه، چه ربطی داره که این زن بوده یا مرد بوده، به خاطر شغلش کشته شده و در واقع حتی جنسیت اون فرد رو ازش میگیریم، در حالی که جنسیت اون فرد بسیار بسیار تاثیرگذار بوده برای اینکه داستان به اینجا ختم بشه، برای اینکه ایشون به اینجا برسه، نه تنها خود فرد بلکه کل سیستم جامعه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با ما تماس بگیرید، کافیست صدای خودتون رو ضبط کنید بر روی اپلیکیشن تلگرام به شناسه کاربری @فردایرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.